های بریتانیا و قوانین متحد آنها از سوی دیگر به طور پیاپی و پراکنده تا شهریور 1294 خورشیدی ادامه یافت و انگلیسی ها نتوانستند بر رئیس علی و یارانش برتری یابند. رئیس علی در محلی به نام تنگک صفر هنگام شبیخون به قوای بریتانیا توسط فردی نفوذی به نام غلام حسین تنگکی از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و در سن 33 سالگی شهید شد. تاریخ شبیخون مذکور و کشته شدن رئیس علی دلواری در همه منابع شب 23 شوال 1333 قمری برابر با 3 سپتامبر 1915 میلادی نقل شده است که میتوان آن را با 12 شهریور تقویم خورشیدی برجی رایجان زمان برابر دانست. پیکر او ابتدا در نزدیکی حرم امامزادهی در روستایی به خاک سپرده شد، اما به موجب وصیت خود رئیس علی پس از انتقال پیکر او، او را در جوار حرم علی ابن ابی طالب در قبرستان وادی السلام دفن کردند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
ما در این جهاد تنها هستیم.
ما امروز در لحظه تاریخی حساسی قرار گرفتیم که بی تردید ورق درخشانی از تاریخ مبارزات ملت ما رو به خود اختصاص داد.
ممکن از راه زمین به ما حمله کنند.
مهم این است که با تو حریف در دو میدان می‌جنگیم.
به احمد خود بگو چشکه انگلیسی رسیدم.
به مردان فکر میکنن، اما به تسلیم هرگز.
ما نمی جنگیم که چیزی به دست بیاریم، ما می جنگیم که چیزی از دست ندیم.
آهای انگلیسی
به چنان سوز سفنم که هم آوازی تو منم. همه ها یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان.
همه شاد و خوش آمد به زمان، به سلامت ایران جوان، به رسالت ایران کهن، به سلامت ایران جوان.
بشنو سوز سخنم که نبا کردی چمنم.
افتخار میکنیم که در سرزمینی زندگی میکنیم که رئیس علی دلواری های بسیار زیادی از اول تاریخ تا به امروز همچنان داشته و داره. اما بریم همراه بشیم با همکار خوبم که قرار هست در بخشی با ما باشند. البته اجازه بدید یه پیامک بخونم. بعدش گفتید که سلام، ما ایرانیان آزادی و امنیت خود را مدیون انسانهای بزرگ و شیردلی مانند رئیس علی دلواری و دلیران تنگستان هستیم. علیرضا اصغری از روستای اصیل‌آباد شهریار. بله همینطور علیرضا جان، ممنونم ازت که همراه ما. بریم بشنویم بخشی رو که خانم نازنین علی دادیانی همکارم برای ما آماده کردند.
نه سالم که بود چند تا دانش آموز کلاس بالایی که جسه بزرگتری هم داشتن به کلاس‌های مختلف می‌رفتن و مدادا و پاک‌کنای بچه‌ها رو به زور ازشون می‌گرفتن.
پس از تأسیس کمپانی هند شرقی، کشورهای استعمارگر خصوصا هلند در پی منافع استکباری خود با توسل به نیروی نظامی راهی خلیج فارس شدند.
توی بقیه کلاس ها هیچ کس جرأت نداشت باهاشون روبرو بشه، اما توی کلاس ما یه روز همه با هم تصمیم گرفتیم که جلوشون وایسیم و نذاریم چیزی با خودشون ببرن.
آنها که در برنامه استعماری خود با مقاومت کمتری در سرزمین های دیگر روبرو شده بودند، این بار چشم طمع به جزایر خلیج فارس دوختند.
دارایی ما مداد و پاکن و دفترمون بود، اما در مقیاس بزرگتر دارایی همه ما وطن ماست.
میر مهنای بندرریگی به همراه اندک یاران خود نهضت جنوب را با هدف رهایی جزایر جنوب از چنگ متجاوزین هلندی تشکیل داد، تا آنجا که مقاومت جانانه در جزیره خارکو و تصرف استحکامات گستردی متجاوزین سبب شد تا جزیره خارک را باز پس گیرند.
تعریف وطن برای هر کسی متفاوته. برای بعضی آدم ها وطن یعنی جایی که توش ساکن هستن، بعضی آدم ها کشور مورد علاقه شون وطنشون میشه و برای بعضی ها هم وطن یعنی جایی که توش به دنیا اومدن و بهش دل بستن.
شهید رئیس علی دلواری، مردی از خطه دلیر پرور جنوب ایران که خود و یارانش به فتوای علمای زمان خود از جمله مجتهد برازجانی یک قیام تمام عیار بر علیه متجاوزین آغاز کرده و مقاومتی جانانه از خود نشان دادن
و در برابر هیچ راهزنی تسلیم نشدن.
از تسلیم بیشتر از مردن میترسم. به مردن فکر میکنم، اما به تسلیم هرگز.
بله، خب امروز در مورد هنر و ادبیات ضد استعماری داریم صحبت میکنیم. خیلی ممنونم از شما که همراه ما هستید، پیامک ارسال میکنید. خیلی از دوستان شعرهای حماسی برای ما ارسال کردن، از شما بزرگوارم متشکرم. اما نمیرسیم که همه پیام‌های شما رو بخونم. اما دوستی سوالی داشتن، گفتن سلام، آیا قشقایی‌ها هم در مبارزه با استعمار نقشی داشتند؟ همیشه برای من سوال بوده، در صورت امکان راهنمایی بفرمایید. من عرض میکنم خدمتتون که بله، چون خیلی از افراد از شیراز در اون مطالعه‌ای که من داشتم پیوستند به عزیزانمون در تنگستان و حتما قشقایی ها هم جز اونها بودند. اما بریم گفته های جناب دکتر حامد فروزان، استاد دانشگاه در زمینه تاریخ رو با هم بشنویم.
سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم. بنده فروزان هستم، عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه، که در خصوص نقش استعمارگرانه و استثمار سیاه انگلستان در کشور خودمون در طول 4 قرن گذشته مطالبی رو می‌خواستم به اختصار حضور شما عزیزان عرضه بدارم. از وقتی که اشغالگران پرتغالی و هلندی به جزایر خلیج فارس اومدن، بعد از مدتی انگلیسی‌ها با فریبکاری با دولت صفوی وارد مذاکره شدند و در صدد اخراج پرتغالی‌ها و هلندی‌ها برآمدند و متاسفانه با این سوء نیت برای ادامه استثمار و استعمار خودشون که در هندوستان حضور مطلق داشتند، ایران به عنوان دروازه غربی هندوستان براشون خیلی اهمیت داشت و برای اینکه جلوگیری کنند از نفوذ روسیه و فرانسه، لذا توجه 100% به ایران داشتند و این توجهشون باعث تخریب و استثمار ایران گردید و باعث از دست رفتن بسیاری از مناطق شرقیش مثل افغانستان و قسمتی از پاکستان، که این رو خدمتتون عرض میکنم که در نهایت به کپابل و غارت منابع طبیعی کشور ما صورت گرفته. ابعاد جنایت و خیانت انگلستان از اون بحث قرارداد رژی یا تالبوت صورت میگیره که قراردادی بود برای استفاده از منابع طبیعی ایران و انحصار توتون و تنباکو، که با قیام مردم به رهبری آیت الله میرزای شیرازی بزرگ به هدف نرسیدند و برای تأمین اهدافشون به دنبال تأسیس بانک شاهنشاهی رفتند. متاسفانه شاهان قاجار و سایر شاهان قبلی ما هم که در بعد از دوره صفویه داریم، به علت غفلت و بیخبری و بی‌اطلاعی زمینه توسعه استثمار انگلیس خبیث رو در کشور ما فراهم آوردن از یک طرف، از طرف دیگه هم کارگزاران و مزدورانی داشتن که به عنوان جاسوس در مقامات مختلف تو کشور ما حضور داشتند، یا در قالب مقامات عالی رتبه یا در قالب فراماسونر. نهایتاً آب با آسیاب انگلستان ریختند و این استثمار علیه تجارت، صنعت، فرهنگ و تمدن ایران صورت گرفته متاسفانه. از مسائل بعدی جدایی هرات هست از ایران به سال 1857 در دوره ناصرالدین شاه، که صدر اعظم خائن و مزدور آن میرزا آقاخان نوری این مسئله رو تحقق بخشید و این منطقه از ما جدا شد و انگلستان در مناطق جنوبی از بوشهر که به عنوان پایتخت مبارزه با استعمار ازش یاد می‌کنیم، با دلاوری احمدخان تنگستانی به اتفاق پدرش و 400 تفنگدار در مقابل انگلیسی‌ها ایستادند، رشادت کردند و به شهادت رسیدند و در ادامه همون در اوایل جنگ جهانی اول رئیس علی دلواری که از مشروط خواهان لرتبار بود، قیام مردم تنگستان، دشتی، بوشهر رو در ناحیه دلوار در برابر بریتانیایی‌ها صورت دادن که منجر به شهادت اون عزیزان هم گردید. این قیام ها هم با رهبری علما بوده، خصوصا آیت الله سید عبدالحسین لاری. بحث پلیس جنوب رو داریم که یک جنرال انگلیسی به نام سر پرسی سایکس برای اینکه به اهداف انگلستان زودتر برسند از نیروی ژاندارمری داخلی ما استفاده نمی کنند برای حفظ و حراست مرزها، و پلیس جنوب رو برای تأمین اهداف انگلیس که مبارزه با آلمان و عثمانی بوده، تأمین امنیت تجارت و امور نظامی انگلیس بوده و در نهایت بهره‌مندی از منابع نفتی جنوب ما بوده، پلیس جنوب رو تشکیل میدن که این هم با مبارزات مردم به رهبری علما مخالفت هایی باهاش صورت میگیره. در ادامه بحث جدایی هرات از ایران، ما متاسفانه بهره‌مندی از رود قدیمی هیرمند که از غرب کابل شروع میشه و تا 1100 کیلومتر مسیر رو طی میکنه تا برسه به دریاچه هامون و حوزه آبگیر سیستان ما، این هم با خباست انگلیسی ها که توسط یک افسری به نام گولد اسمیت صورت میگیره، این مسیر آبراه رو برای افغانستان بهره‌مندیش رو بیشتر میکنه و در سال 1351 کمیسیونی به نام کمیسیون دلتا شکل میگیره که نهایتاً مصوب میشه که 850 میلیون متر مکعب آب سالانه برای ایران باشه، ولی متاسفانه این هم تحقق پیدا نکرد و با خباست انگلستان این از حوزه آبگیر ما کاسته شد و منجر به خشکسالی هایی در منطقه سیستان ما و تالاب هامون گردیده. آخرین بحث من جزیره بحرین است که خباست و دخالت انگلستان رو داریم که با تحریک قبایل عرب عربستان که از منطقه کویت به منطقه بحرین ما حمله می کنند و با حمایت نیروهای انگلیس اونجا رو اشغال می کنند و مدتها اونجا تحت حاکمیت انگلستان بوده و در نهایت با بیتدبیری دولت پهلوی دوم در سال 1350 بحرین برای همیشه از ما جدا میشه و منابع نفت و گازی اون از ما منفک میشه و در نهایت ما میبینیم که انگلستان چقدر خباست داشته در طول این 4-5 قرن گذشته برای نابودی اقتصاد، برای نابودی فرهنگ، برای نابودی تمدن ایران زمین، و متاسفانه با غفلت مسئولین دوره‌های مختلف و نیروهای مزدور انگلیسی از تو داخل کشور خودمون این اهداف تحقق پیدا کرده و البته امروز دولت انگلیس و مردم انگلیس نتیجه اون اعمال رو دارن میبینند. سردرگمی در اقتصاد و مشکلاتی که دارند نتیجه استثمار و استعماری است که بریتانیای کبیر در طول 4-5 قرن گذشته در آسیا و آفریقا انجام داده. تشکر و تقدیر میکنم از شما عزیزان و مستدعی هستم که استدعا میکنم که مطالعات و تحقیقات بعدی رو در این زمینه داشته باشید و نسبت به شناخت این استعمارگر پیر عنایت فراوان داشته باشید. با درود و سپاس مجدد.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر حامد فروزان استاد دانشگاه که در این بخش از برنامه همراه ما بودن. اما بریم از پیامک های شما که امروز واقعا لذت بردم پیام های شما رو خوندم بخونیم که به 3881 برای ما ارسال کردید. دوست عزیزی گفتند از غیرت ما کل جهان حیران است، زیرا وطنم مهد جوان مردان است. تا هست رئیس علی در ایران عزیز، در سایه لطف ایزد منان است. یحیی سامانی از فسان. جناب حالا خانم یا آقای کریمی از مشهد مقدس گفتند که ارج می نهیم بر دلیر مردان این سرزمین از آغاز تا رئیس علی ها و فرزندان غیور این سرزمین که همیشه گل کاشتند. عزیزی خودشون معرفی نکردند ولی پیش شمارهشون 913 هست. خیلی ازشون ممنونم، گفتن سلام فقط شهید تهرانی مقدم پدر موشکی ایران. به به درود بر شما که یاد این شهید عزیزمونم کردید. دوست دیگری گفتند حسین عزیز از اهواز از خوزستان با ماست، گفته دلاور مردان امروز سپاهیان عزیز در آبهای خلیج فارس امروز هم نشان دادند که فرزندان همان جوان مردان دیروزند. خیلی از دوستان هم برای ما اشعاری رو ارسال کردن، چون طولانی هست من ازتون عذرخواهی میکنم، اشعارتون رو دارم میخونم لذت میبرم، اما تلاش میکنم پیام هاتون رو بخونم. خانم مردانی از شیراز هم همراه ما هستن، گفتند آفرین بر جوانمردان نیروهای نظامی این سرزمین که اقتدار این مرزوبوم رو یک بار دیگر به استعمارگران نشان دادند. آفرین. خب امروز در مورد ادبیات و هنر ضد استعماری صحبت کردیم، از رئیس علی دلواری گفتیم، از شهدای بزرگواری که در این سرزمین بودند از آغاز تا به امروز. نمیتونیم فقط یک بگنام ببریم، میخوام بگم خیلی ها بودن. همین چند روز پیش روز شهادت عباس دوران بود، شهیدی که یک بار دیگر در اون زمان نشان داد که اگر بخوایم میتونیم خیلی کارهای بزرگی رو انجام بدیم. این خلبان نام‌آور این سرزمین، اون که واقعا نامش برازندش است، عباس دوران. و تا به امروز که سپاهیان عزیزمون میبینیم که چه کارهایی رو انجام میدن و باز همین اقتدار رو به جهان داریم نشون میدیم. اما میخوام گفتگو بکنم با سیاوش عقدایی عزیز در مورد همین استعمار و استعمار نوعی که این روزها شاید شاهدش هستیم. جناب عقدایی سلام بر شما، خیلی خوشحالم باهاتون گفتگو میکنم.
سلام حسن خلقت دوست عزیز، همینطور سلام میکنم به همه دوستان شنونده و همه گردانندگان برنامه هست. من در اتاق فرمان در خدمت.
زنده باشید. خب در مورد ادبیات و هنر ضد استعماری و شما خب خیلی بهتر میتونید در این روزها بگید که چه کارهایی میتونیم انجام بدیم و این استعمار نو الان چگونه است؟
آقای خلقت دوست، ببینید موضوع استعمار به خصوص موضوع استعمار بریتانیا،
بله،
یه موضوعی است که فقط برای من و شما دغدغه نیست،
بله،
برای پیشینیان ما دغدغه نبوده در این مرز و بوم. این دغدغه رو بسیاری در دنیا داشتن، مثلا از اونجایی که ما یه مقداری کم به طور کلی مطالعه میکنیم و متاسفانه در حوزه ادبیات خودمون و ادبیات ملل کمتر، یه مقداری ناآشناییم و احساس میکنیم که فقط ما بودیم که مثلا چنین سابقه ای داشتیم. هرچند که آنچه ما تجربه کردیم با اونچه دنیا تجربه کرده هیچ شباهتی نداره،
درسته،
ولی ذات استعمار ستیزی به خصوص در مورد استعمار بریتانیا و اثری در تمام دنیا بوده و سابقه ادبیش وجود داره. من توجه شما رو جلب میکنم مثلا به جنبش اسکاتلند، به ویلیام والاس،
بله،
کسی که بلند شد و جنگید با انگلیسی ها، جنگید و در نهایت او رو مسلح کردند و نامش در تاریخ باقی ماند، هرچند که نتونست تغییر خیلی جدی هم در اسکاتلند ایجاد بکنه. یا توجهتون رو جلب میکنم به آقای گاندی،
بله،
و تمام آثاری که درباره او به دست آمد، یا همون اتفاقی که برای چینی ها در یک دوره‌ای در جنگ تریاک افتاد،
بله،
بعد طریق انگلیسی ها وارد خیلی جاها شد،
یا در غنا در آفریقا مثلا،
بله، در آفریقا،
بله،
و در به حال بعدها فرانسوی ها اونجا رو از دست انگلیسی،
بله،
ها گرفتن. اما واقعیت اینه که من همه اینا رو گفتم که به یک اصل برسم،
بله،
در مورد امنیت و دفاع از کشور یک اصل تاریخی وجود داره که امروز کم رنگه، به خاطر اینکه امروز دولت‌ها انسجامی دارند و ارتشی دارند و اینها در بیشتر جاهای دنیا. اون اصل اینه که مردم هر جا فکر می‌کردن دولت مرکزی توانایی حفظ حدود مرزیشون رو نداره یا شرف ملیشون داره زیر سوال میره، خودشون رفتن اقدام می‌کردن.
بله، مثل دلیلان تنگستان.
اصل انسانیه در همه جا. و اون موقع زمانی که ما داریم میبینیم که دلیران تنگستان تفنگ به دست میگیرن و میجنگن، دقیقاً زمانی است که این احساس در مردم ایجاد شد.
بله.
دقیقاً زمانی است که اینها فکر میکنند که باید در واقع بجنگند برای اینکه شرافت ملیشون رو حفظ بکنن، چون دولت مرکزی از انجام این کار عاجزه و یا عاجز نیست اما اراده‌ای بر انجام این کار نداره.
درست.
حالا من میخوام یه نقبی هم بزنم به این که تفاوتهای ما با اسکاتلندی ها چیست، تفاوتهای ما با چینی ها و حتی هندی ها چیست. ببینید کشورهای مثل اسکاتلند، کشورهای مثل حتی چین در اون زمان
بله.
و کشورهای مثل ایسلند و کانادا همواره به قول خود انگلیسی ها آلترناتیو داشتن. یعنی اگر که انگلیسی ها از اسکاتلند بیرون می آمدن کشور دیگری رو پیدا می کردن با همون ویژگی ها که بتونن به اون کشورها وارد بشن. البته از دست دادن قدرت و امپراتوری برای انگلیسی ها گران بوده و گران تمام می شده
بله.
اما هرگز در حکم باختن نبرد جهانی نبوده
بله.
در مورد این مرز و بوم اوضاع متفاوت بوده. یعنی شما هیچ کشوری رو نمیتونید پیدا کنید که 3700 کیلومتر نوار ساحلی داشته باشه، چهار راه جهان باشه، اروپای شرقی رو وصل بکنه به آسیا از این طرف خلیج فارس و پهنه اقیانوس هند و از طریق دریای عمان هرمز و بعد خلیج فارس وصل بکنه به بلوک شرق.
درسته.
و این قابلیت ها رو داشته باشه، منابع انرژی داشته باشه و و و خیلی اطلاعات دیگر که شما بهتر از من میدونید.
بخاطر
همین اونهایی که تو این کشور میخواستن از تمامیت ارضی و شرافتشون دفاع بکنن با مشکل خیلی بزرگتری مواجه بودن، چون تعداد حملات به این مرز و بوم بیشتر بوده.
درسته.
جدیت دشمن برای فتح این کشور جدیت بیشتری بوده و دولت اینجا دولتی بوده همواره که اراده ای نداشته. تا زمان دلیران دنگ تنگستان ما میبینیم که اراده ای نداشته به ساختن یک نیروی منسجم برای اینکه مثلا کسی جرأت نکنه 20 مایل بیشتر به نوار ساحلی ما نزدیک،
چون خیلی هم دولت وابسته بود دیگه.
بله.
بله.
مثلا فکر میکنه چقدر دغدغه بوده برای کسی که 10 کشتی جنگی انگلیسی هم بیان پهلو بگیرن در بوشهر.
درسته.
کمان که پرتغالی ها گرفتن.
بله.
کمان که گامبرون بندر عباس کنونیس.
بله.
حالها در تصرف بود و کسی کاری به کار اینها نداشت. اون موقع در ایران تنگستان دیدن که اگر کاری نکنند از کف خواهد رفت کشور و میدونستن که همه کشور رو هم نمیتونستن نجات بدن، اما میدونستن که اونجایی که خودشون هستن میتونن تغییر ایجاد کنن. برخواستن، با همه چیز مقابله کردند، با همه کس مقابله کردند، خونشون ریخته شد.
درسته.
هر اسمی که بگید روی اینها گذاشتند، اما امروز من و شما از اینها به نیکی یاد میکنیم. کمون که ممکن بود تبلیغاتی در موردشون در دولت مرکزی هم باشه، در پایتخت هم باشه، امروز من و شما میدونیم که رئیس علی ها چه کردند.
بله.
امروز من و شما میدونیم که انگلیسی ها حتی دستشون رو کثیف نمیکردند روزهای اول با اینها بجنگن. آقای صفقت دوست، اگر تاریخ خوانده باشن دوستان و شنوندگان میدونن که انگلیسی ها حتی حاضر نبودن به سمت ما شلیک کنن، هندی ها رو آورده بودن.
بله بله بله.
یعنی دون شأن یک سرباز انگلیسی بود که رو در روی یک ایرانی بجنگه در اون زمان.
و چه ضربه ای خورد. و چه ضربه ای خورد به خاطر اینکه با 300 نفر و 500 نفر، نزدیک به 500 نفر در مقابل 7000 نفر.
بله.
یا 5000 بله. نفر نیروی بله. انگلیسی تونستیم 7 سال مقاومت کنیم.
تاریخی دیگه وجود داره. بله. که در واقع آن که در مقابل دلیران ایستادند 11000 نفر بودن.
بله دیگه چه.
غیر از این 7000 نفر چهار، میدونید آقای خلقت، یکی از مشکلاتی درس‌های تاریخی که ما از ماجرای دلیران تنگستان میگیریم اینه که این جنبش خیلی پیشتر از این حرفا میتونست بره اگه از درون بهش خیانت نمیشد.
درسته.
این هم نکته خیلی مهمیه.
بله
واقعا. ما باید یادمون باشه اونهایی که برای خونخواهی برادرانشون و خواهرانشون دفاع از تمامیت ارضی کشور، اونهایی که برای این جریانات قیام میکنند رو ناامید و خسته نکنیم، تضعیف نکنیم، به خاطر اینکه اونها هستند که در پیشانی، میدونید جبهه کلمه عربی است به معنی پیشانی.
بله.
اونها هستند که در پیشانی رزمند.
درسته.
و اونهایی که در پیشانی رزمند خیلی آسیب پذیرند.
بله.
کسانی هستند که به حال تیر و تفنگ و این داستان ها با کسی شوخی نداره و جان شیرین هم برای همه خوشه، فقط
و جانش رو در کف دست بله. گرفته دیگه.
بله. و واقعا اون در شرایط خاصی است و در شرایط خاصی است به خاطر من و شما، و ما باید بدونیم. حالا نکته اصلی اینه که من نمیخوام از داستان دور شم و میدونم که وقتی گفتگوی بنده هم کوتاهه.
بله دیگه، فرصت اونم کم کم رو
در آخر اضافه بکنم که مسئله ما اینه که ما یه روزگاری ملتمون کسانی مثل رئیس علی دیدن که از دست رفتن شرافتشون دیگه نزدیکه.
بله.
و کسی هم در کشور اراده دولت مرکزی برای این نداره که نظر پای اجنبی بیاد توی این کشور باز بشه. رفتند و برخواستند و جنگیدند و اون حماسه رو خلق کردند.
درسته.
امروز ما توی کشوری زندگی میکنیم که یک کشتی انگلیسی رو میایم به دلیل این که قوانین حقوقی دریانوردی رو نقض کرده ضبط کنیم، یک ناوی در نزدیکی اون کشتیه به طوری که عملیات ضبط نفتکش در دیدرس ناوه، ولی ناو به ما نزدیک نمیشه. و من یادآوری میکنم اینها همون ناوهایی هستن که عراق رو 10 روزه با خاکستان کردن.
بله.
اینها همون ناوهایی هستن که ویتنام رو 150 سال عقب انداختن. اینها همون ناوهایی هستن که پشتیبانی جنگ در خاورمیانه رو 25 ساله به طور عملیاتی در دست دارن. خب به هر حال اینا مسائلیه که ما خیلی باید مراقب اظهار نظرامون راجع بهشون باشیم.
بسیار عالی.
اینکه اون پیشانی امنیت ملی و هیچ وقت نباید پیشانی امنیت ملی تعریف بشه.
چقدر خوب. خیلی ازت متشکرم.
ارادتمند.
هر جایی هستی برات آرزوی بهترین ها دارم.
متشکرم. منم برای تو بهترین ها آرزو.
متشکرم. فعلا خداحافظ.
وقتتون بخیر. خداحافظ.
سپاسگزارم از سیاوش عقدی عزیز که در این بخش گفتگوهایی رو برام داشتن. خب خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم از همکاران خوبم در پخش و همه عزیزانی که این فرصت رو دادن امروز بتونیم نزدیک به 15 دقیقه بیشتر با شما گفتگو بکنیم با موضوع ادبیات و هنر استعماری. خیلی پیامک داشتیم، ممنونم از شما، ولی یه پیامک رو میخوام بخونم بعد خدافظی بکنیم. گفتید سلام، این افتخار رو دارم که دایی پدرم به نام علی حسینی از شهدای دلیر جنگ تنگک بودند که در جوار شهید رئیس علی دلواری خیلی هم گمنامند. روحشون شاد باشه. این بزرگ مردان در تاریخ ما بسیار هستند و جا برای کار کردن مخصوصا در هنر و ادبیات برای ما بسیار زیاده و هستند همچنان عزیزانی که از فرزندان اونها مثل پیامک‌هایی که شما ارسال کرده بودید در این سرزمین دارن رشادت میکنن. باید با هم خداحافظی بکنیم تا فردا. خدایار نگهدارتون باشه. خداحافظ.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
اخوان پیش رو در صنعت ایران، در مسیر شکوه و تعالی، اصالت و زیبایی، یک تاز در کیفیت، در راهی منحصر به فرد، تکنولوژی روز دنیا، تنوع بی نظیر، همراه با تجارت جهانی.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین. این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین.
با
خانواده راهی هستیم سفر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، فقط میخوام که روغنش عوض شه.
شما که پشت فرمونش میشینی هر از گاهی فیلترشو میبینی، برای این که برسی خوبش باز مدام عوض بشه فیلترش.
عوض کن فیلتر رو، حرفی ندارم، شما بگو.